خدا چه می خواهد؟ نویسنده مایکل اس هایزر، گوینده مجتبی حسینی. فصل ششم. خدا تا ابد با خانواده‌اش می باشد. من فصل قبلی را با درک درستی درباره بعضی از نکات مشخص به پایان رساندم. مسیح قیام کرده است. همه کسانی که به کار او بر روی صلیب و رستاخیز او به عنوان تنها وسیله نجات ایمان دارند، از حیات ابدی برخوردار خواهند شد. اما با وجود اینکه ما در حال حاضر اعضای پادشاهی مسیح هستیم، این پادشاهی هنوز به طور کامل و نهایی نیامده است. همین موضوع درباره شکست و نابودی شیطان و شماری از پسران سقوط کرده خدا نیز حقیقت دارد. این چیزی است که همچنان در جریان است، اما هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. شیطان هیچ حقی ندارد. هیچ مالکیت، هیچ قدرتی بر مرگ و چه بر اعضای پادشاهی خدا ندارد. ما از طریق عیسی به خدا تعلق داریم و عیسی بر مرگ پیروز شد تا ما در حیات ابدی با او و همچنین خدای پدر قیام کنیم. با این حال رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند، اکنون زنده و سرحال است. به همین شکل قدرت‌های تاریکی از سلطنت برکنار شدند، اما هنوز تسلیم نشدند. آنها مقابله می‌کنند. در جنگی که شکست خورده هستند، مبارزه می‌کنند. هر که نجات خدا را از طریق عیسی می‌پذیرد، از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر محبوب خدا منتقل شده است. کولوسیان فصل 1 آیه 13. وقتی پادشاهی خدا رشد می کند، پادشاهی تاریکی کوچک می شود. به راحتی می توان به جای نگاه کردن به آینده، در بدی موجود در زمان حال و رنجهای دنیا غرق شد. گاهی اوقات به سختی می توان به یاد آورد که عیسی جان خود را در راه گناهان ما داد تا ما را به ارادی خدا و پدر ما از عصر شریر حاضر رهایی بخشد. غلاطیان فصل 1 آیه 4. کتاب مقدس این وضعیت دشوار را محکوم نمی کند. صادقانه درباره آن سخن می گوید. ما می دانیم که تمام خلقت تا همکنون از دردی همچون درد زایمان می نالد. زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. رومیان فصل 8 آیات 18 تا 21. نکته عجیب این داستان. در بقیه داستان می‌خواهم بر پایان شگفت انگیز آن تمرکز کنم. همانطور که می دانید، هر حماسه بزرگی یک پایان به یاد ماندنی دارد. داستان کتاب مقدس نیز مستثنا نیست. ما تمایل داریم که عمل نهایی داستان کتاب مقدس را با توجه به چیزی که نصیب ما می شود در نظر بگیریم. به عنوان مثال، ما حیات ابدی خواهیم داشت، نه مرگ. این هیجان انگیز است، اما کلمه حیات ابدی واقعاً چیز زیادی را به ما نمیگوید. این فقط توصیفی درباره مدت زمان است، نه کیفیت. وقتی به پایان داستان به عنوان زندگی در یک عدن جدید و جهانی جدید فکر می‌کنیم، کیفیت حیات ابدی در ذهنمان ظاهر می‌شود. کتاب مکاشفه، آخرین کتاب در کتاب مقدس، این داستان را با تصویری از عدن تکمیل می‌کند. خدا در آنجاست. آسمان به زمین بازگشته است. عیسی در آنجاست. درخت حیات در آنجاست. در واقع این عدن بهتر از عدن اولیه است. بدی دوره خود را به پایان رسانیده است. هیچ نوع سرکشی منتظر ظهور در دنیا نیست. بنابراین خلقت کاملاً به کمال رسیده است. هیچ بیماری یا مرگی برای گیاهان، حیوانات یا انسانها نیست. هیچ غارت یا خشونتی وجود ندارد. این حیات جدید مانند تجربیاتی که داشته ایم نیست. دید و زاویه عدن ما را به چیزی که کتاب مقدس درباره نقطه اوج داستانش تأکید می کند نزدیکتر می سازد. این عبارت از رومیان فصل 8 که در بالا ذکر کردیم تفکر ما را کمی تنظیم می کند تا نقطه اوج واقعی نقشه خدا را نشان دهد. ظهور پسران خدا، جلال فرزندان خدا. بله، خلقت برای تازه شدن می نالد، اما این رهایی به جلال یافتن خانواده انسانی خدا مربوط است. به عبارت دیگر، ما پایان کاری هستیم که خدا پیشاپیش در حال انجام آن بوده. جایگاه ما به عنوان فرزندان ابدی او که شایسته حضور او و بودن با او به صورت دائمی هستیم در مهمترین بخش از داستان کتاب مقدس قرار می گیرد. جایی که ما زندگی خواهیم کرد منظری بسیار شکوهمند و شگفت انگیز دارد. رویای آخر کتاب مکاشفه درباره عدن جدید این نکته را به من نشان می دهد. وقتی صحنه آخر را در کتاب مکاشفه فصل 21 آیات 1 تا 3 می خوانیم به این شکل آغاز می شود. سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. و از تخت صدای بلندی شنیدم که گفت: اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. هویت ابدی. واژه‌های ظهور پسران خدا و همچنین جلال فرزندان خدا راهی برای بیان این مطلب است که ما یک روز تبدیل شده و مانند عیسی خواهیم شد. چنان که یوحنای رسول گفته: ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. اما می‌دانیم آنگاه که او ظهور کند مانند او خواهیم بود، چون او را چنان که هست خواهیم دید. اول یوحنا فصل 3 آیه 2. همین تفکر به شکل‌های دیگری نیز بیان شده است. زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنان از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. رومیان فصل 8 آیه 29. همچنین در فیلیپیان فصل 3 آیات 20 تا 21 این چنین می‌خوانیم: حال آنکه ما تبعه آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار می‌کشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند. او با نیرویی که وی را قادر می‌سازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. سرنوشت ما این است که نمایانگرانی کامل از صورت خدا باشیم، به کمال صورتی که عیسی بر خود دارد. و ما در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم که این در حال انجام است. و همه ما که با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را چنان که در آینه‌ای می‌نگریم به صورت همان تصویر از جلال به جلالی فزونتر دگرگون می شویم و این از خداوند سرچشمه می گیرد که روح است. کتاب مقدس داستان ما را با رستاخیز و تبدیل به پایان می رساند. ما در حیات ابدی بر می خیزیم و بدنهای جلال یافته می یابیم. مانند بدنی که عیسی بعد از رستاخیز داشت. پولس آن را به عنوان جسم آسمانی خطاب می کند. عبارت مورد علاقه من برای سرنوشت نهایی ما و جلال یافتن کمی مبهمتر است. این صحنه در کتاب عبرانیان است، جایی که عیسی ما را به خدا و خدا را به ما معرفی می کند. عیسی در مقابل خدا و جماعت، همان پسران آسمانی خدا، می ایستد. او با شجاعت اعتراف می کند که ما برادران و خواهران او در این خانواده هستیم و از این موضوع هیچ آری ندارد. عبرانیان فصل 2 آیه 11. و بعد به خدا و اعضای فوق طبیعی خانواده می گوید: نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را خواهم ستود. اینک من و فرزندانی که خدا به من داده است. عبرانیان فصل 2 آیه 12. این سرنوشت نهایی شماست، اینکه عضو دائمی و مشروع خانواده خدا شوید. در نهایت شما به خانواده خدا تعلق دارید. این چیزی است که او از ابتدا می‌خواست. این چیزی است که تمامی خلقت مشتاق آن است. شراکت ابدی. آیا تا به حال درباره این صحبت کرده اید که زندگی در خلقت تازه یعنی آسمان به چه شکلی خواهد بود؟ من شنیدم که بسیاری از افراد آن را به عنوان یک جلسه پرستش بی پایان توصیف می کنند، یا یک جلسه پرسش و پاسخ بی پایان با عیسی، یا یک کلیسای جلال یافته که با هم ملاقات و احوال پرسی می کنند، که این مورد آخر افراد درونگرایی همچون من را می ترساند. با وجود اینکه می توانیم با تصور زندگی در یک عدن کامل به نتیجه گیری هایی دست یابیم، اما کتاب مقدس چیزهای زیادی درباره این تجربه به ما نمی گوید. ولی چیزهایی که به ما می گوید انواع حدسیاتی را که در بالا ذکر شد به چالش می کشد. او می گوید هر که غالب آید، یعنی در ایمانشان به عیسی پایداری کنند، او را بر ملت‌ها اقتدار خواهم بخشید. مکاشفه فصل 2 آیه 26. عیسی میگوید که او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید. ما یک روز فرشتگان را داوری خواهیم کرد. مفهوم این عبارات چیست؟ ما میتوانیم با این سوال آغاز کنیم که اکنون چه کسی بر ملت ها فرمان روایی می کند؟ پاسخ این است که پسران سقوط کرده خدا در بابل بر این ملت ها منصوب شدند. به عبارت دیگر، ملت ها در این لحظه هنوز کاملا یا اکثرا توسط خدا پس گرفته نشدند. همانطور که گفتیم، گسترش ملکوت خدا یک فرایند تدریجی است، فرایندی که در حال حاضر آغاز شده اما هنوز تکمیل نشده است. وقتی این فرایند در زمانهای آخر تکمیل شود، ایمانداران فرشتگان را داوری خواهند کرد. ما پسران سقوط کرده خدا را داوری خواهیم کرد. در واقع جایگزین آنها خواهیم شد. ما به همراه پادشاه و برادرمان عیسی بر ملت‌ها فرمان روایی خواهیم کرد. هرگاه من درباره این ایده صحبت می کنم، سوالات اجتناب ناپذیری را دریافت می کنم. ما چه تکالیفی خواهیم داشت؟ آیا بعضی از ایمانداران بیشتر از ایمانداران دیگر اقتدار خواهند داشت؟ آیا من رئیس یک ایماندار دیگر خواهم بود؟ چگونه همه ما می توانیم فرمان روا باشیم؟ آیا کارهای ما تعیین می کنند که چه کسی برتر از دیگری باشد؟ اینها همه سوالات قابل درک از جانب انسانهایی هستند که در یک دنیای ناکامل و سقوط کرده زندگی می کنند. دیدگاه ما توسط دنیای ناقص و آسیب دیده‌ای که تجربه می کنیم خدشه‌دار شده است. اما کتاب مقدس سرنوشت نهایی ما را به عنوان یک رابطه رئیس کارمندی نشان نمی دهد. این یک رابطه پدر فرزندی است. ما فرزندان خدا در کنار برادران و خواهرانمان، یعنی برادران و خواهران انسانی یا الهی، با او کار می کنیم. ما اکنون با یکدیگر خدا را به صورتی نشان می دهیم که برای ما از قبل در نظر گرفته شده بود و برادری که برتر از همه ماست، عیسی، که همه فرزندان خدا به شباهت او آفریده شدند. او که غایت صورت پدرمان خداست. نکته این است که فرمانروایی ما در عدن جدید مربوط به سلسله مراتب نیست، بلکه شراکت خانوادگی است. وقتی همه اعضای خانواده جلال یافتند، نیاز به سلسله مراتب مدیریت و سرپرستی محو می شود. صادقانه بگویم، ما نمی توانیم چنین چیزی را درک کنیم. ما در یک دنیای فاسد زندگی می کنیم. خدا ما را می خواهد. او تو را می خواهد تا زندگی با او را به طریقی تجربه کنید که او از قبل در نظر داشت. و یک روز ما آن را تجربه خواهیم کرد. چنان که کتاب مقدس میگوید، آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده است، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. اول قرنتیان فصل 2 آیه 9. خلاصه و پیش درآمد. اکنون شما می دانید که کتاب مقدس واقعاً درباره چیست. این که یک داستان شگفت انگیز است. احتمالاً تعجب می کنید که از اینجا به کجا می رویم. مفاهیم مهمی وجود دارند که باید با توجه به این داستان به آنها فکر کنیم. در اوایل داستان درباره ابراهیم این مطالب را نوشتم. پولس رسول از ابراهیم به عنوان نمونه‌ای از ایمان وفادارانه استفاده کرد. رومیان فصل 4 آیات 1-12. همچنین در جایی ذکر کردم که ابراهیم ایمان داشت و پیش از اطاعت از قوانین توسط خدا پذیرفته شد. قوانین برای این بود که نشان بدهند او ایمان داشت. آنها جایگزین ایمان نبودند. ایمان یک چیز ضروری بود. وفاداری به این ایمان، یعنی به این خدا، چیزی است که بعداً درباره آن صحبت خواهیم کرد که امروزه ما آن را شاگردی می‌نامیم. ایمان و وفاداری دو چیز متمایزند. آنها به هم مربوطند اما تبادل پذیر نیستند. این موضوع درباره نجات و شاگردی نیز صدق می‌کند. این پاراگراف که خدمت شما عرض کردم نقشه ما برای بقیه راه است. عبارت ایمان وفادارانه راهنمای ما خواهد بود. اجازه بدهید که در ادامه توضیح بدهم. ایمان داشتن. در بخش بعدی درباره انجیل صحبت خواهیم کرد. درباره این صحبت خواهیم کرد که انجیل چه چیزی هست و چه چیزی نیست. ما می آموزیم که انجیل چه مفهومی دارد، محتوای انجیل بر اساس کتاب مقدس چیست. این موضوع مهمی است، چون ما با ایمان داشتن به انجیل اعضای خانواده خدا می شویم. ما به این شکل نجات می یابیم. نجات به واسطه ایمان است. این طریقی است که خدا نجات خود را فراهم کرده است، راهی که او به وجود آورده تا به خانواده اش بپیوندد. و همه اینها بر کاری که عیسی انجام داد تمرکز می کند. وفاداری. در بخش آخر کتاب درباره شاگردی می آموزیم. شاگرد اصطلاحی است که به معنای پیرو می باشد. شاگرد عیسی بودن یعنی پیروی کردن و تقلید کردن از او. عیسی گفت کسی که مرا دیده پدر را دیده است. یوحنا فصل 14 آیات 7 تا 9. عیسی طوری زندگی کرد که نشان داد خدا را دوست دارد. او به پدرش و نقشه او وفادار بود. ما با شاگردی نشان می دهیم که عیسی را دوست داریم و در نتیجه خدا را دوست داریم. شاگردی برای دریافت محبت خدا نیست، بلکه به این طریق ما از عیسی تشکر می کنیم که نقشه خدا را برای نجات ما انجام داد. این به معنای جایگزین کردن یا تکمیل کار عیسی برای نجات ما نیست، بلکه به این طریق نشان می دهیم به کاری که او برای نجات ما انجام داد ایمان داریم. همانطور که پیش از این گفتم، ایمان و وفاداری به یکدیگر مربوطند، اما دو چیز متمایز هستند. آنها تبادل پذیر نیستند. این موضوع درباره نجات و شاگردی نیز صدق می کند. ما برای نجاتمان به انجیل ایمان داریم. ما با شاگردی عیسی وفاداری خود را نسبت به نجات دهنده امان نشان می دهیم. پایان قسمت 8.